مشقت بسیار، چون شیشه آلات معمولا در نقل و انتقالات سریع شکسته میشن. اینو از تهران یا تبریز یا شیراز سفارش میدن که براشون بسازن، که طول میکشه، هزینه براشون خیلی بسیاره و معمولا قطعه‌ای که در داخل یه دستگاه ساخته میشه شکسته میشه، باید دستگاه رو هم کنی و تا اون شهر مورد نظر ببری، اونجا اندازه هاشو بزنن و همون سایز ساخته بشه. وقتی که در داخل استان کرمانشاه باشه قاعدتا دیگه نیازی به نقل و انتقال دستگاه و قاعدتا خراب شدن دستگاه در مسیر رفت و آمد نیست و ما همین نیاز خودمون، چون ما خودمون محقق بودیم، باعث شد که به این فکر میفتیم که این رو در استان کرمانشاه راه اندازی کنیم.
خب خانم ملکی، سختی های زیادی قطعا کشیدید تا به مرحله تولید رسیدید، در این زمینه توضیح بفرمایید و انتظار چه حمایت هایی هست از شرکت های خلاقی مثل شما؟
چند تا دستگاه میخواییم استاندار محترم. قرار شد به ما یک حمایت مالی داشته باشن و برمیگردونی بهشون، نه اینکه بخوایم نگهداری واسه خودمون. دو تا دستگاه میخوایم، تو دستگاه لیس که متاسفانه در داخل ایران هم نیست، اینا رو باید سفارش بدیم برامون بیارن، که در بیس بسیار بزرگ مثلا 100 لیش به بالا اینا رو بسازیم، قطعاتی که هست رو. اما خدا رو شکر فعلا داره خوب پیش میره، همکاری های خوبی از جانب دانشگاه و مسئولین دانشگاه داشتیم، ولی باز هم خیلی خیلی سخته، چون کسی نیست که همکاری داشته باشه. و یه بدبختی هم که هست اینه که مردم کرمانشاه وقتی کار جدیدی وارد استان میشه یه خورده باهاش مقاومت از خودشون نشون میدن، در مقابلش انعطاف ندارن که همکاری کنن و کارآموزهایی رو بفرستن. من از مردم کرمانشاه نه از مسئولین میخواهم که همراهیمون کنن که این واحد در استان کرمانشاه به خاطر هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی که استان داره میتونیم این رو در غرب کشور راه اندازی کنیم. ما مرزهای پول آور خوبی داریم و اینو بسازیم در کشورهای مثل عراق، مثل ترکیه، مثل کویت و پاکستان و افغانستان، به راحتی این قابل انتقال هستش. و بعدش هم فرای اینها، ایران مردمانی بسیار هنرمند داره، ما انتظار داریم کاری رو میسازیم خود مردم بیان ببرن، ولی نیاز به بازار داریم، باید مردم حمایتمون کنن از این بحث.
صحبت‌های خانم پروین ساسانی گزارشگر مرکز کرمانشاه رو شنیدید با یکی از نخبگان اقتصادی. شما همچنان همراه هستید با برنامه به توان ایران از رادیو اقتصاد که به مناسبت دهه فجر این برنامه تقدیمتون میشه و شما هم میتونید از دستاوردهاتون برای ما صحبت کنید، در رابطه با دستاوردهای زنان که موضوع برنامه امروز هست برای ما صحبت کنید با شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیامک 30,000 36,000 37 ما رو همراهی کنید و همفکری داشته باشید. یکی از مراکزی که به شدت در جذب توریست و گردشگر موفق عمل کردن اقامتگاه‌های بومی و گردشگری هستند. مکان‌هایی که با حفظ اصالت گذشته سعی در جذب مسافر و توریست دارند و بین تمام این اقامتگاه‌ها یک نقطه اشتراک وجود داره: مدیریت زنان. در بسیاری از اقامتگاه‌های کشور زنان اگه جزء مدیران هم نباشند یکی از عضوهای اصلی این مجموعه ها هستند. حضوری پررنگ که تأثیری بین‌المللی ایجاد کرده. همراه با شما بریم بسته شنیداری مهدخت نعمت‌زاده رو با عنوان پلاتو 45 بشنویم.
پرپایی فاز چهارم آب شیرین‌کن زاهدان و آبرسانی به 20 روستا و همچنین افتتاح سد لاستیک لارین با حجم مخزن 1 میلیمتر مکعبی در استان مازندران فردا با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر نیرو
در گلستان هم علاوه بر آبرسانی به 39 روستا نیروگاه مولد 25 مگاواتی و بهینه‌سازی 28 طرح توزیع برق به بهره برداری.
چند طرح آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهرستان مردشت افتتاح و یا ساخت آنها آغاز.
گام اول من افتتاح طرحهای امروز از اینجا بیمارستان امیرکبیر واقع در کلانشهر عراق مرکز استان مرکزی آغاز شد.
کشور عزیزمان ایران به عنوان دومین کشور در تولید این محصول بعد از آمریکا موفق به تولید و راه اندازی خط تولید این محصول شده است.
نمای 45
استاندار فارس گفتن ورزش بانوان به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار این استان قرار داره و بر لزوم توجه به این حوزه همیشه تاکید شده. دکتر محمد هادی ایمانی گفته در سفر اول دولت به استان فارس تلاش شده که بخشی از اعتبارات را به ورزش بانوان اختصاص بدن و در سفر دوم این اعتبارات به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده، هرچند که همچنان محدودیت‌هایی در این حوزه وجود داره. محمد هادی ایمانی گفتن در جریان بازدید از مجموعه حجاب استان فارس بیش از پیش به مظلومیت ورزش بانوان در این استان پی برده شده که تلاش میشه با اولویت بیشتری به این بخش پرداخته بشه. به گفته ایمانیه تلاش شده تا با همکاری و مشارکت استانداری فارس، اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداری و شورای شهر شیراز در خصوص این مجموعه ورزشی تصمیمات جدی گرفته بشه و برای تامین بودجه هم نباید فقط متکی به اعتبارات دولتی که بناست از مرکز تأسیس داده بشه بود و این کار منطقی نیست. میطلبه که همکاری جدی تری با کمک خیرین صورت بگیره. به گفته استاندار فارس همونطور که مجمع خیرین تأمین سلامت به ویژه خیرین بانوی عرصه سلامت بار زیادی رو از روی دوش ما برداشتن، مجمع خیرین ورزش دوست هم میتونن در عرصه توسعه فضاهای ورزشی کمک رسان باشن. ایمانیه در انتها به این نکته هم اشاره کردن که سعی شده از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در هر دو سفر استانی هیئت دولت به ویژه سفر دوم کمک‌هایی گرفته بشه که این کمک‌ها به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان فارس کمک بده. کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان گفته 133 برنامه گرامی داشت در دهه فجر در سطح استان اجرا و 15 پروژه هم افتتاح و کلنگزنی میشه. محمد هادی تهرانی مقدم گفته امسال با تلاش‌های صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام شده 133 برنامه در معاونت‌های مختلف و به عنوان برنامه‌های مرتبط در دهه فجر تحریزی و اجرایی میشه. به گفته تهرانی مقدم پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگزنی شامل 13 پروژه با اعتبار 1720 میلیارد ریال افتتاح و 2 پروژه هم با اعتبار 680 میلیارد ریال در شهرهای سراوان و کنارک کلنگزنی میشه. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفته این پروژه‌های قابل افتتاح در قالب 6 مجتمع گردشگری، 9 بومگردی و 1 مهمانپذیر در شهرهای زابل، ایرانشهر، نیکشهر و روستاهای تابع است و 2 دفتر پایگاه ملی خلیج فارس و سواحل مکرون و کوههای خواجه هم شامل همین پروژه‌ها میشن. به گفته تهرانی مقدم با افتتاح این پروژه ها 23 اتاق و 135 تخت به فضای اقامتی سیستان و بلوچستان اضافه میشه که همین مسئله به اشتغالزایی 123 نفر هم کمک میکنه. به گفته تهرانی مقدم به منظور بهره برداری مسافران و گردشگران و عموم مردم سیستان و بلوچستان در دهه فجر امسال ساعت بازدید موزه ها در این استان افزایش پیدا کرده و علاقه‌مندان میتونن از ساعت 8 تا 6 عصر از موزه های فعال در سطح استان سیستان و بلوچستان بازدید کنن. درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفته در حال حاضر بیش از 1900 تخت بیمارستانی در استان قم فعاله و در مجموع تخت‌های بیمارستانی در حال توسعه در این استان در آینده شامل 2476 تخت خواب میشه. دکتر مجید محبی گفتن قبل از انقلاب بیشتر از 15 متخصص و 50 پزشک عمومی و فوق تخصص در استان وجود نداشت، اما امروز تعداد پزشک‌های متخصص استان قم 534 نفر و پزشک‌های عمومی 1117 نفره و تعداد پزشک فوق تخصص و فلوشیپ هم 104 نفر هستند. محبی به تعداد مراکز درمانی و مطب‌های استان قم هم اشاره کرد و گفت پیش از انقلاب 5 مرکز بیمارستانی، 40 مطب پزشکی عمومی و 15 مطب پزشک متخصص داشتیم، اما امروز 9 مرکز بیمارستانی، 238 مطب پزشکی عمومی و 321 مطب پزشکی متخصص و فوق تخصص در استان قم داریم. دکتر محبی همینطور به اقدامات درمانی و اعمال جراحی که باعث می شد مردم از قم به تهران مهاجرت کنند اشاره کرد و گفت قبل از انقلاب انجام اقدامات درمانی مثل دیالیز، شیمی درمانی، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای، تصویربرداری و اعمال جراحی چون قلب، مغز و اعصاب یکی از دلایل مهاجرت بیماران از استان قم به تهران بود که با توسعه بخش پزشکی و درمان در این استان تلاش شده تا از این دست مهاجرت ها تا حد امکان جلوگیری بشه.
شما همراه برنامه به توان ایران هستید. در برنامه امروز درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده از جمله بخش آموزش، بهداشت، سلامت، اشتغال، مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و موفقیت‌های فرهنگی و ورزشی و اقتصادی که زنان بر این کشور آفریدن صحبت می‌کنیم. امیدوارم شما هم در ادامه برنامه همچنان ما رو همراهی کنید و اگر در رابطه با این موضوع نظری دارید با شماره 2265 25-25 در ارتباط باشید. برای بررسی میزان تغییرات در حوزه زنان در چند دهه اخیر لازم نیست سراغ هیچ آمار و ارقام و مستنداتی بریم. فقط کافیه هر کسی داره پیش مادر بزرگ خودش رو باهاش چند کلامی گپ بزنه. ازش بخواد که از گذشته ها براش تعریف کنه، از روزهای جوانی مادر بزرگ، از محدودیت ها و آرزوهای مادر بزرگ. راستی به نظر شما در نسل مادر بزرگ های ما چند نفرشون به آرزوهای قلبشون رسیدن؟ ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. خانم خزعلی، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمتون تبریک میگم.
من هم خدمت شما و همه شهروندگان عزیز سلام عرض میکنم. عرض تبریک دارم هم ایام دهه فجر رو و هم اعیاد ماه رجب رو.
متشکرم. یکی از مهمترین افتخارات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران هویت بخشی به زنانه که بعد از انقلاب اسلامی تونستن با اتکا به نفس و توانمندی‌های خودشون در عرصه‌های مختلف بدرخشن. لطفاً در رابطه با نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به زنان برای ما صحبت بفرمایید.
همونطور که من مقدمه صحبت شما رو گوش میکردم کفایت میکنه که بپرسن از مادر بزرگاشون و آرزوهاشون و اینکه چقدر قابلیت تحقق داشت در زمان گذشته و در رژیم پهلوی و لازمه حضور زنان در اجتماع این بود که از خیلی از مسائل ارزشیشون بگذرن و خیلی از آرمانهای خانوادگیشون رو زیر پا بگذارن و به حمدالله انقلاب اسلامی شرایطی رو فراهم کرد که زنان ما تونستن با حفظ ارزش‌ها، با حفظ خانواده و با حفظ بسیاری از ابعاد مختلف وجودیشون که نیاز داشتن به عنوان اینکه یک زن کامل باشن و اونها بپردازن، وارد صحنه‌های اجتماع شدن و به خوبی درخشیدن. دبیر امام رحمت الله علیه این هست که زنان همدوش مردان بلکه پیش قدم و پیش گام بودن.
درست.
در عرصه‌های مختلف ما این پیشگامی رو می‌بینیم و به صورت ویژه در بحث علم شما مشاهده این هستید که زنان ما امسال 61% ورودی‌های به دانشگاه رو داشتن. در بخش‌های مختلف فرهنگی این مسئله رو می‌بینیم شما، در حالی که می‌بینید در زمان دوره گذشته و دوره پهلوی تعداد زنان پدیدآورنده کتاب محدود بود و در حد 11 نفر تعداد پدید آورندگان رو ذکر می‌کنند یا ناشرین با همینجور شدت محدود بود، الان ما پدید آورندگان رو در سال 96 28,000 خورده یا در بخش ورزش با همینجور، اگر شما مربیان رو در اون دوره ببینید در سال 57 32 مربی زن داشتیم الان 164 هزار و بیش از این مربی زن داریم. رشته های مختلفی که زنان در ورزش وارد شدن، در رشته های علمی وارد شدن، در علوم پزشکی که بعضی از رشته ها به صورت ویژه به زنان اختصاص پیدا کرده و یک شرایط منحصر به فرد رو براشون پیش آورده. شاید یکی از علت های این پیشرفت و این درخشش زنان در عرصه های مختلف مثل ورزش، مثل علم و آموزش این هست که خواسته در واقع نظام یک شرایط ویژه رو برای خود کفا شدن زنان مهیا کنه. به همین دلیل هست که شما شاهد هستید مدال آوری زنان ما چه در مسابقات علمی چه در مسابقات ورزشی،
بله،
حتی در بحث های کارآفرینی در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین المللی قابل تقدیر و ستایش.
بله خانم خزعلی، مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی فرمودند که اسلام با کار کردن زن نه تنها موافقه، بلکه تا اونجایی که شغل اساسی اونها که مهمترین شغلشونه یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشه شاید لازم هم باشه. خانم‌ها چقدر تونستن در عرصه‌های اقتصادی با توجه به اینکه ما در رادیو اقتصاد هستیم پس از انقلاب مؤثر واقع بشن؟
یه رشته هایی رو و یه در واقع کارهایی رو همونطور که رهبر انقلاب در دیدار اخیرشون اشاره کردن اصلا برای زنان واجب هست. به تعبیر ایشون این بود که واجب کفاییه. تا وقتی که ما به خودکفایی برسیم و خانم ها رو به تعداد کافی داشته باشیم باید خانم ها برن و این رشته ها رو تحصیل بکنن و این رشته ها طبیعتا زمینه های اقتصادی ویژه خودش رو هم داره، یعنی معلمی یا پزشکی اینها زمینه های کار اقتصادی رو هم فراهم کنید. روی کارهای دیگه و فعالیت های اجتماعی دیگه همونطور که ذکر کردن در صورتی که به خانواده صدمه نزنه و همراهی و همگامی خانواده رو داشته باشه که ما این رو با قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران وضع شده و با مرخصی ها و با بحث های کم شدن ساعت کار و هماهنگی که تلاش شده تا حدودی انجام بشه سعی کردیم که هماهنگ بکنیم، اگرچه هنوز هم راه زیاد داریم و هنوز هم باید انعطاف شغلی بیشتری رو برای بانوان در نظر بگیریم. مشاغل دیگری مانند مشاغل خانگی که روی کرد خانم ها خیلی نسبت به این مشاغل روی کرد مثبتی هست و خواهان این هستن و به الحمدلله در این دولت تونسته این شرایط برشون فراهم بشه. شما ببینید سال 1399 برای مشاغل خانگی 200 میلیارد در نظر گرفته شده بود و امسال 5000 میلیارد و این خیلی کمک کرد به اینکه خانم ها بتونن در کنار خانواده مسئله فعالیت اقتصادی خودشون رو داشته باشن و به الحمدلله هم از نظر مجوز هم تسهیلات تونستن خانم ها 80% این مشاغل خانگی رو در واقع امکاناتش رو جذب بکنن. و ما شاهد این هستیم که در از سال گذشته تا الان 2% میزان بیکاری خانم ها کاهش پیدا کرده که خب در بعضی از شهرها مثلا ما چند روز پیش یزد بودیم، سفر اولی که ما رفتیم یزد 31% بیکاری زنان یزدی بود و به خصوص زنان فارغ التحصیل گلایه‌مند از این مسئله بودن که به حمدالله امسال به 14% رسیده
بسیار بود.
کاهش 14% رو داشتیم که این نشون دهنده سیاست هایی هست که تلاش میکنه خانم ها رو ضمن حفظ خانواده و شرایطی که دارن و دیدن شرایطشون در مشاغل مناسبشون به کار گیرن.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما. ما هم آرزو موفقیت داریم برای همه بانوان این سرزمین و شما که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
سلامت
باشید.
خدا نگهدار.
به توان ایران. این وعدگاه ماست با مردمانی توانا به وسعت گستره یک سرزمین در به توان ایران. کاشته های ما. زمان برداشت رسید. خواستن و توانستن را برابر کردیم. برنامه ها را، هدف ها را، چشمنداز را، موانع را و پیمودیم انتخاب من را تا بدین جا. کنون نقشه راه رفته در به توان ایران. شبکه رادیویی اقتصاد.
خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه به توان ایران. امروز درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده صحبت کردیم، توانمندی هایی که زنان کشور عزیز اون بعد از انقلاب اسلامی ایران به دست آوردن و باعث افتخار این کشور شدند. زنان مثل سنگ زیر بنای یک ساختمون هستن، نمیشه بنای استوار ساخت اگه که زیر بنا ضعیف باشه. پرورش خلاقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و بسیاری از ویژگی های اخلاقی که در موفقیت آینده ها تأثیر داره، به شدت به رفتار مادران ما با فرزندانشون بستگی داره. به همین دلیل برای ساختن جامعه شاد و موفق بدون شک باید مادرانی شاد و موفق داشته باشیم و چه آرمانی بالاتر از این. آرزوی موفقیت داریم برای همه مادران این سرزمین، زنان و بانوانی که تلاش میکنن برای سربلندی نام ایران. ممنونم که با برنامه به توان ایران همراه بودید. این برنامه آخرین برنامه به توان ایران هست که تقدیم حضورتون شد و همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم به امید سربلندی کشور عزیزمون ایران.
جای ایران که این صدا را می‌شنوید بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
در هیچ جای دنیا جشن یادبود و سالگرد انقلاب اینجور مردمی نیست. این تنها انقلاب ماست که در هر 22 بهمنی جشن رو مردم می‌گیرند. در سرتاسر کشور میلیون ها انسان میان تو خیابان ها تظاهرات میکنن، شعار میدن. این در هیچ انقلابی وجود نداشته. انقلاب های بزرگی بوده، اینا رو بعضی رو ما خودمون از نزدیک تقریبا در زمان خودمون شاهد قضایاش بودیم، بعضی ها هم در تاریخ خوندیم. سالگرد انقلاب ها بیان چند نفر اونجا وایسن، یه گروهی هم جلوشون رژه برن سلام نظامی بدن. سالگرد انقلاب ها اینجوری برگزار میشد.
این روزگار تلخ‌تر از زن بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید
از همراهیتون با رادیو اقتصاد سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. شما رو دعوت میکنم همراه برنامه بعدی باشید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. گل همنشین زیبایی است که در همه مراسم ها و جشن ها حضوری پررنگ داره. در ایران برگزاری مراسم جشن گل و ایجاد باغ های گل تقریبا به 3000 سال پیش برمیگرده. با این حال برای اولین بار مزارع گل تجاری کشور و شرکت های احداث فضای سبز از 100 سال پیش به وجود اومدن. در دوران سلطنت مظفرالدین شاه از سلسله قاجار، امپراتور اتریش فرانس جوزف یکی از باغبانهای خود را به تهران فرستاد تا به کارگران در باغ سلطنتی آموزش دهد. از سال 1380 این صنعت جان تازه‌ای گرفت و ساخت و توسعه گلخانه‌های تونلی فلزی با پوشش پلی‌اتیلن گسترش پیدا کرد. گلکاری به عنوان یک صنعت در قرن 19 در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان آغاز شد. انقلاب صنعتی، تولید کودهای شیمیایی و پیشرفت‌های علمی در علوم مختلف از جمله گیاهشناسی باعث گسترش این تجارت شد. در دهه 50 میلادی رقم کلی تجارت جهانی گل و گیاهان زینتی حدود 3 میلیارد دلار بود. در سال 1994 به حدود 100 میلیارد دلار رسید و از آن زمان تا کنون سالانه رشدی حدود 6% داشته است. بزرگترین بازار گل دنیا حراجی‌های گل در شهر آلمار در شمال هلند است. جالبه بدونید کشور هلند کشور کوچیکیه و خاک و اقلیم مناسبی برای گل نداره، اما با کمک روش‌های نوین گلخانه‌ای از اواسط دهه 70 میلادی تولید و توزیع گل در کشور هلند شکوفا شد. کولومبیا دومین صادرکننده گل در دنیا است. اکوادور، اتیوپی، کنیا و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. جالب بدونید در کنیا که بزرگترین صادرکننده گل آفریقاست، تنها 6% زمین‌های کشاورزی به کشت گیاهان زینتی تخصیص داده شده، اما سالانه از این راه 700 میلیون دلار درآمد دارد. تولید تجاری گل در ترکیه در اوایل قرن 20 در منطقه یالووا به خاطر نزدیکی اون به استانبول به عنوان بزرگترین مرکز مصرف گل آغاز شد. اولین اتحادیه تولید و تجارت گل در سال 1946 در استانبول تأسیس شد. عمده تولید رز ترکیه برای تولید اسانس انجام میشه و این کشور را به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان عطر رز در جهان مطرح کرد. نخستین بار فردی مسیحی از اهالی تهران که گلکاران محلات معتقدند از هلندی های مقیم پایتخت بوده، به اتفاق چند نفر از هموطنانش در باغ خود در تهران با وارد کردن بذر گل از هلند اقدام به پرورش گل در ایران کرد. پرورش گل محمدی در کاشان به حدود 700 سال پیش و بعد از حمله مغول برمی گرده. پایتخت گل ایران محلاته. محلات به دلیل کثرت گل